بعد امکان اثبات صحت المعاطا فی الهبه و الاجاره به بعض اطلاقاته ما و تصمیم فی الدین الاجماع المرکب هذا معنی نمازکیر من انت من ان للفقی التزام حدوث الملک اند تصرف المتوقف علیه لا یلیق بالمتفقه فضلا عن الفقی ولذا ذکر بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد فی مقام الاستبعاد ان القول بالاباحه المجرده مع فرد قصد المتعاطیین از تملیک و البین مستلزم لتأسیس قواعد ذبیحه منها ان العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود و منها ان یکون ارادة التصرف من الممالکات فیملک العین او المنفعه به ارادت تصرف به ما قومه دفعتن و این لم یختر به بال المالک الاول الاذن فی شیء من هذه التصرفات لانه قاصد للنقل من حین الدفع لانه لا سلطان له بعد ذلك به خلاف من قال اعتق عبدک عنی و تصدق به مالی انکر مرحوم شیخ در مسئله معاطات اول به تیره و بعد به دو آیه شریفه یکی احل الله البیت و یکی هم الا ان تکون تجارتا ان تراز استدلال فرمودن که معاطات مفید ملکه. بعد در درس دیروز سیره را از بین بردن، گفتن سیره ناشی از قلت پروا در دینه و دلالت دعای را بر ملکیت او را هم رد کردن، فرمودن این دوتا آیه فقط دلالت میکنه بر حلیت جمعی تصرفا که ملکیت حاصل میشه به صحیحه کار به صحت بین نداره، صحت از احکام وضعیه است. آیا ملکیت حاصل میشه نمیشه این دعای کوچیش در نظری به ملکیت یا صحت به نداره، این دعایه فقط دلالت میکنه به حلیت جمعی تصرفات، منتها حلیت جمعی تصرفات در سایر مقامات این مستلزم ملکیت لوجود الملازمه بین حلیت جمعی تصرفات و حصول ملک در مانندی همچه ملازمه هم نیست، نباشه فقط آیه دلالت میکنه بر حلیت جمعی تصرفات، منتها از باب جمع بین حلیت جمعی تصرفات و بین اون دلیلی که میگه بعضی از تصرفات موقوف بر ملکه، نظیر اتق و وفی و ایسا و بیع و وقف و امثال ذلک، جمع هم بین حلیت جمعی تصرفات و بین توقف بعض تصرفات بر ملکیت از باب جمع، ما میگیم آنما قبل از تصرف موقوف بر ملک آنما ملکیت حاصل شد تا بشینه. غیر از این است که مدعای مرحوم شیخ این است که از اول ملکیت حاصل شده، آیه دلالت بر حصول ملکیت من اول الامر را دیگه نداره. این که تمام شد، حالا باز هم میخواد ایشون قول به ملکیت را تقویت بکنه. نه، بین معاطاتی مفید ملکه، نه مجرد اباحه تصرف که در حین انجام بعضی از تصرفات متوقفه بر ملک آنم ما ملکیت حاصل بشه قبل از اون نیست، از اول ملکیت حاصل بشه. باز دلیل اول مرحوم شیخ به این که از اول ملکیت حاصل شده تمسک به آیاتی دوتا آیه است. این طوری ها بگیم، درست احل الله البیع بالمطابق دلالت بر حلیت زمین تصرفات میکنه، این درسته، ولی وقتی به عرف این آیه احل الله البیع را بخونی، مثلا بالای منبر به مردم بگی مردم خداوند تبارک و تعالی بیع را بر شما حلال کرده، از حلیت بیع عرف بالمطابق صحت بیع را میفهمه، بیع را حلال کرده یعنی بیع صحیحه، صحت بیع ملازمه با ملکیته. اگر صحت بیع را آیه رسول، صحت مساوی با ملکیت زد، ولی که صحت معناش ترتب اثر مقصوده. مثلا نکاح صحیحه یعنی اثر مقصود بر اون مترتب شده، اثر مقصود از عقد نکاح چیه؟ زوجیته. طلاق صحیحه یعنی مباینت بینی زوج زوجه بر اون مترتب شده. بی صحیحه یعنی ملکیت بر اون مترتب شده. صحت در معاملات به معنای ترتب اثر مقصوده. بی صحیحه در بی مقصود ملکیت، صحیحه معنیش که ملکیت بر اون مترتب شده. عرف از احل الله البیع صحت را استفاده میکنه، صحت را میفهمه و صحت هم مساوی با چیه؟ مساوی با ملکیته. بعدیشون دلیل دیگری که برای حصول ملکیت اقامه میکنه اینه، میگه ما بعضی اطلاقاتی در باب اجاره و در باب هبه بعضی روایات مطلقه داریم. اون روایات مطلقه، ادله مطلقه میگن اجاره صحیحه مطلق، اما از اینکه اجاره به صیغه و ایجاب قبول باشه یا اجاره به معاطات باشه، اطلاق دلیل شامل صحت اجاره هست، چی اجاره به صیغه، چی اجاره به معاطات. هاکذا به مطلقاتی داره، ادله داره دلالت میکنه مطلقاتی بر صحیحه، اما از اینکه هبه به ایجاب قبول باشه بگد لحف تو که هادا مثلا، او هم بگد قبیل تو، یا هبه به معاطات بشه، کسی مالی را به کسی به وسیله معاطات میبخشه، از اون میفرسته در خونش، هدیه میکنه، هبه میکنه، این مطلقات دلالت میکنن بر صحت هبه مطلقات، چی هبه با صیغه و چی هبه با معاطات. وقتی که ادله دلالت بر صحت هبه و ادله دلالت بر صحت اجاره بکنه، چه به وسیله معاطات چه به وسیله صیغه، به اجماع مرکب میگه معاطات در بیع هم صحیحه. به اجماع مرکب، اجماع مرکب چیه؟ اجماع مرکب مرکب از دو قوله، یعنی بعضی ها میگن معاطات مطلقات درست نیست، چی در اجاره چی در هبه چی در بیع، میگن مطلقاتیه درست نیست. بعضی ها میگن معاطات مطلقات درسته، چی در اجاره چی در هبه چی در بیع. حالا ما بیان بگیم چی که دلیل در اجاره و هبه معاطات درسته در بیع درست نیست، این احداث قول ثانیست و خرق اجماع مرتبه، یا معاطات مطلقات درسته یا مطلقات درست نیست. نمیشه گفت در خصوص هبه و در خصوص اجاره معاطات درسته ولی در بیع درست نیست، این خرق اجماع مرتب و احداث قول ثالث میشه جایز نیست. روایات میگه معاطات در هبه و در اجاره که درسته، به اجماع مرکب میگیم در بیع هم چیه؟ در بیع هم درسته. چون اگر بگیم در هبه درسته در بیع درسته، معناش این است که ما یک قول ثالثی به وجود آوردیم، امت اختلف الامت على قوله، در باب معاصات امت دو قول داره. یه قول این است که معاصات مطلقا درسته، چه در بین چه در ازاره چه در حیبه. یه قول هم این است که مطلقا درست نیست و قول ثالثی در مسئله نیست. ترجمه مدید این که به اجماعی اختلاف و مثلا قوله این اجماع مرکم میگن، این که این اختلاف این اتفاقی نیست که یه ده میگن معاصات درست مطلقا، یه ده میگن معاصات مطلقا درست نیست. ما به این اختلاف میگیم اجماع که این اجماع مرکم، این که این اختلاف اجماع که اتفاق نیست، چون اطلاق اجماع و تصمع اجماع خودش هم اجماع مرکب، به این اعتباره هر دو قول اتفاق دارن در نفی قول ثالث. هر دو قول میگن قول ثالث دیگه نیست، یا مطلقا درسته یا مطلقا درست نیست. کم نه اجماع از این اختلاف منعقد شده است در نفی قول ثالث، لذا میگن این احساس قول ثالث یعنی خرق اجماع مرکبه. پس بنابراین قول ثالث به اجماع منفی، به اجماع که منفی باشه، پس ما هم طبق ادله درکی به اجارتی میگه معاصات صحیح، باید در بی هم بگیم صحیح. اگه بگیم در اونا صحیح در بی صحیح نیست، معنا چی میشه؟ معنا چی میشه که در مقابل اون قول این که اتفقوا علی نحی قول ثالث، ما در اونجا احساس قول ثالث بکنیم. این هم یک دلیل برای اینکه معاصات در بی هم مفید نیست. بعد مرحوم شیخ به قول دیروز خودش اشاره میکنه، میگه این قول مناسب متقصه نیست، کسی که اجتهاد را به خودش ببنده، مثل بعضی از آقایون که تظاهرمودی ولی در بیرون از حوزه کردن داشتاد من مشتهدم و تینیون اتنا، متقصه به او کسی میگن که مشتهد نیست، فقیه نیست، فقاهت را به خودش بسته. می‌فرماید این قول دیروزی لایق حال متفقه نیست. حضننن الفقیه، حرف دیروزی چی بود؟ حرف دیروزی این بود که ما بگیم از اول معاصات ملکیت حاصل نشده، اباحه تصرف حاصل شده، ولی هر وقت خواست یکی از تصرفات متوقفه در ملک را انجام بده، مقارن تصرف ملکیت حاصل میشه. آنم ما این جنب هلیت جمعی تصرفات و دلیل توقف بعضی از تصرفات علالمک از باب جمع، ما این قولاتی دیروز گفتیم، این لایق حال و مناسب شأن یک آدم متفقه نیست که فقاهت و اجتهاد علم را به خودش ببنده که در واقع علم نداره. لایق حال او نیست، فضلا از کسی که فقیه باشه. فقیه میتوند بگه که با معاصات از اول ملکیت حاصل نشده، مال غیر از دست این آقا، این آقا در مال غیر تصرف میکنه، ولی هر وقت خواست تصرف موقوف بر ملک را انجام بدهد، خود با خود به مال غیر مالک میشه. آنم ما به ملک غیر مالک میشه. هر وقت مالک نیست، هر وقت خواست بفروشه، در این فروختن به مال غیر مالک میشه. آیا مناسب شأن متفقه هست؟ فضلن ان الفقیه نه. ولذا بعضی از بزرگان که مرحوم شیخ جعفر کاشموجتاز در شرح قواعدش فرموده است که در مسئله معاصات اگه کسی قائل بشه که معاصات فقط اباحه تصرف میاره و ملکیت نمیاره، این قول در باب معاصات به زمینه اینکه تصرفات متوقفه علی الملک بر او حلاله، این قول به اباحه تصرف در مسئله معاصات مستلزم تأسیس قواعد جدید است. یعنی ما در فکر باید از خودمون یک قواعدی بدون ریشه مذهبی و بدون اینکه در اسلام ریشه داشته باشه، باید یک قاعده جدیده از خودمون بتراشیم، هیچ مدرک شرعی هم نداشته باشه. قول به اینکه معاصات اباحه تصرف میاره ملکیت نمیاره، مستلزم تأسیس قواعد جدید است. پس ما ناصر میگیم که معاصات از اول ملکیت میاره تا تأسیس قواعد جدیده رو حساب مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا تأسیس قواعد جدیده پیش نیاد. اون قواعد جدیده که تأسیسش پیش میاد چیه؟ یه چند تاشا از خارج بگیم بعد بقیه را در تطبیق عرض میکنم. یکی از این قواعد جدیده این است که اگر بگیم معاطا اباحه تصرف میاره، با اینکه قصد متعاطین تملیک بود و بی نیکیت حاصل نشه، بی حاصل نشه، اباحه تصرف بیاره، این لازمش این است که عقود تابع قصود نباشه. در حالتی که یکی از قواعد مسلمه تکیه اسلامیه نست که العقد و مقام مقامه تابع للقصود، از تابع قصده. اگر معاطا ملکیت نیاره لازمه اینه که از تابع قصد نشده. چرا از تابع قصد نشده؟ قصد متعاطین و غرض متعاطین از تعاطی چی بود؟ ملکیت و بی. ملکیت حاصل نشد، قصدشون ملکیت بود، ملکیت حاصل نشد، اباحه تصرف که تنها اباحه تصرف را متعاطین قصد نکرده بودن اباحه تصرف حاصل بشه. اون چیزو اونا قصد کرده بودن ملکیت بود و حاصل نشد، واقع نشد. اباحه تصرف مجرد از ملک واقع شد، اباحه تصرف مجرد از ملک را که متعاطین قصد نکرده بودن. شما این مطالب را اغلب مسائل به تربیه و تحلیل مرتکزات ذهن ما هاست، علما دارن تربیه و تحلیل میکنن. شما وقتی که در بازار معاطات انجام میدید، غالب بیعتون به صورت معاطاته، بیع بی‌صیغه خیلی کمه. قصد شما از معاطات، غرض شما حصول ملکیت یا غرض شما یعنی که مال مال غیر باشه، شما ببرید تصرف، غرضتون چیه؟ ملکیته. شما میرید بازار پارچه میخرید، لوازم خانه میخرید، به معاطات هم میخرید، پول میدید برمیدارید میارید، چند میگه اینقدر پولا میدید، میگه یکیشا بده دیگه، صیغه در کار نیست، غرض متعاطین تملیک. و اگه شرعا ملکیت حاصل نشه، فقط تصرف مباحه، این مالی که من آوردم مال غیره، مال مالک اوله، ولی در دست من فقط تصرف بر من حلاله، این معنی نیست. عقد تابع قصد نشد، قصد من تملیک بود، تملیک نشد، این باهی تصرف که قصد نکرده بودن او واقع بشه. پس یه قاعده جدیده ما باید تأسیس بکنیم، بگیم بعد از این تابع امروز در اسلام از تابع قصد بود، نه بعد از این دیگه تابع قصد بود، دیگه چه قاعده جدید. قاعده جدیده نفتی یک حاشی از خودم بزنم، اسباب تملیک در شرع مقدس اسلام همه شد معدود است و محصور مشاره اسباب مملکه را امضا کرده. مثلا بی سبب تملیکه، ملکیت قهری، ارث سبب قهری تملیکه، البته سبب اختیاری نیست، پدر که بمیره پسر بخواد نخواد مالک اموال، مالک ما ترکو میشه. ارث، ارث از اسباب قهریه ملکیته. خیازت کسی میره این مباهات اصلیه را به قصد تملک جمع میکنه، خیازت اسبابی تیه از اسبابی ملکیت و ها کدا. این که معلوم شد، پس ما باید یک قاعده جدیده تأسیس بکنیم اگه بگیم معاطات ملکیت نمیاره. اون قاعده جدیده اینه، بگیم کسی که با معاطات مال را عهد کرده مالک نشده، تصرف مباح شده، ولی هر زمان خواست در خود این تصرف بکنه یا در منفعت این تصرف بکنه، نه که میگم مقارن تصرف ملکیت میاد، هر وقت تصرف بکنه با اراده تصرف ملکیت حاصل بشه. آیا در اسلام ما داریم اراده تصرف در مال غیر مملک باشه؟ من اراده کردم در مال شما تصرف بکنم، با اراده تصرف مالک مال شما میشم در اسلام؟ نه. پس باید بگیم اراده تصرف در مال غیر، مالی که به معاطات عقد کرده، فرض من است که مالک نشده، مال مالک اولیه، لازمه است که اراده تصرف مملک باشه. این یه قاعده جدید است، ما در اسلام نداریم که اراده تصرف در مال غیر یکی از مملکات باشه، ملکیت برای متصرف بیاره. پس باید یه قاعده جدیده تحسیز بکنیم، بگیم به طوری که بی سبب ملکه، اجاره سبب ملکه، ارث سبب ملکه، یکی هم انسان خواست در مال دیگری تصرف بکند، اراده تصرف به محض اینکه از ذهنتون خطور کرد تصرف بکنید، اون مملکه. یا اراده تصرف با تصرف، تصرف وجود با تصرف یعنی اراده که کرد و تصرف هم خواست بکند، اون موقع مالک بشه. خب گرچه از ذهن مالک اول هم این تصرف اذن در تصرف رو خطور نکرده بود، مالک اول قصدش تملیک بود، او اذن در تصرف نداده بود. اینا چرا میگه؟ اینا برای خاطری میگه. بازم ما داریم در که انسان اذن به یک چیزی ممکنه در اسلام اذن به تملیک باشه، اذن به لوازم ملکیت به خود ملکیت اذن نداده، به لازمه ملکیت اگه کسی اذن بده، اذن به لازمه ملک، اذن در چیه؟ اذن در تملیک، اذن در ملکیته. دو تا مثالشو میزنه. یکی اینکه کسی به کسی مال را میده، پول را میده، نمیگه به تو تملیک کردن، میگه مال منو از خودت صدقه بده. لا صدقه تای لاتی میکن، درست یاره، صدقه میشه در میشه در میده. این اذن در صدقه، اذن در تملیکه. من که به کسی پول میدم میگم تصدق بی مالی انکم، به مال من از طرف خودت صدقه بده. این اذن در صدقه، اذن در تملیکه. اذن در تملیک یعنی هر وفات به صدقه بدی از طرف من به خودت تملیک بکن، از طرف خودت قبول بکن، مالک شو، بعد صدقه بده. این عیب نداره، اذن در صدقه، اذن در تملیکه. یا کسی به کسی میگد اعتق عبدک عنی، عبد خودت را از طرف من آزاد بکن، اذن میده عبد خودش از طرف این آزاد بکنه. لا اتکن لا فی ملکن، هیچ که موقف برمی که تا من مالک عبد او نشم از طرف من نمیتوند آزاد بکنه. ولی میگم اعتق عبدک عنی، اعتق عبدک عنی، من که اذن میدم از عبد خودش را از طرف من آزاد بکنه، معناش این است که هر وقت خواستی آزاد بکنی تو از طرف من وکیل به من تملیک بکن، از طرف منم قبول بکن، من مالک بشم عبد را به تملیک تو، بعد از طرف من آزاد بکن. این عیب نداره، این اذن در عتق داده، چون عتق موقوف برمی که اذن به عتق، اذن به تملیکه. اما در مانحتی تصرف مملک بشه یا اراده تصرف مملک بشه، از ذهن مالک اولم اصل تصرف و اذن در تصرف خطور نکرده بود، و قصدش نقل بود، قصدش بی بود، قصدش تملیک، و اصل اذن در تصرف نداده بود. تا بگیم اذن در تصرف مثل اذن در صدقه دادن، این اذن در تملیک باشه. این هم یکی از اشکالات. یعنی باید یه قاعده جدیده در بیارم، بگیم که بله اراده تصرف در مال غیر مملکه، با اینکه این ریشه اسلامی و سابقه اسلامی نداره. بعد یکی از قواعد جدیده که بنابر قول مشهور اگر معاتات مفیدی اباحه تصرف باشه و مفید ملکیت نباشه، بازم مستلزم تأسیس یک قاعده جدید دیگره، و اون قاعده جدید دیگر این است که خمس، زکات، استطاعت، دیون، نفقات، حق مقاصه، حق تقاض، حق شفعه، ایز، ربا، نخایا، همه اینها متعلق میشه به معافیت. به معافیت توضیح بدم، کسی با معافات مالی در دستور، اما با معافات مالا به دست آورده، از اون مالی که با معافات به دست آورده او به اندازه کفایت حد اینا مکه ببره، از مکه بیاره، به اندازه استطاعت باشه بر این شخص مکه واجبه، واجبه همه میگم واجبه، این معناس نیست استطاعت به مال غیر شد. یکی که جدید باید درست بکنید، قاعده جدید با مال غیر انسان مستقی بشه. هر فریدمند به معاطات خانه را فروختن به مثلا 50,000 تومان، به معاطات 50,000 تومان گرفتم، به معاطات گرفتم، مالک 50,000 نشده. ولی موقع حد الان من مستقی هم باید 50,000 باید محکم برم، یعنی همه میکن باید برم محکم. وقت مکه برم استطاعت به مال غیر به من حاصل شد، این پول که هنوز مال غیره، پس باید بگیم استطاعت به مال غیرم حاصل میشه. دیون این نه اینکه کلمه دیونه توضیح بدم، دیون به مال غیر، دیون کار کنید، من به کسی مدیونم، کسی از من طلبکاره، مال یا به معاطات فروختم، پولش دست منه، غیر از من هیچ مالی ندارم. این طلبکار آمده از من دین خودش را طلب میکنه، شرعاً واجبه این پولی که در دست منه به وسیله معاطات به دست من رسیده باید از این پول دین خودم را ادا بکنم. اگه معاطات ملکیت نیاره، پس اون وقت من دین خودم را از مال کسی دیگر ادا میکنم، باید پس ادا دین متعلق بشه به مال غیر، در حالت که ما نداریم در اسلام انسان با مال غیر دین خودش را ادا بکنه. نفقات ها کدا نفقات حل کنید، کسی که واجب نفقه داره، زن داره، بچه داره، پدر داره، مادر داره که اینا واجب نفقه هست، مالی که به معاطات گرفته از قصاد، حل کنید گوش گرفته به معاطات، از نمای نون گرفته به معاطات، آیا واجب نیست این نانو این گوش را به واجب نفقهش بده؟ واجب نفقت به ماکلیت متعلق میشه، ماکلیتی محوظ به معاطاته، اگه معاطات ملکیت نیاره پس معنیش این است که از مال غیر به پدر مادر نفقت آدم بر اون واجبه، از مال غیر در تأمین احتیاجات زن و فرزند بر اون واجبه. آیا معقول نفقت به مال غیر متعلق بشه؟ نه. پس بفرمودی حق تقاض، حق تقاض یعنی چی؟ نه اینکه در اسلام تقاض البته در مواردی که جایزه کسی به کسی به دهکاره این کار میکنه دین خودش را، میگه اصلا مدیون نیستم، نمیده دین خودش را، اگر به اندازه طلب مال او به دست طلبکار بیفته، اینا که آقایون در شرعی من خوندن، به اندازه دین خودش میتوند بدون اجازه او از مالو چه بکند؟ به عنوان تقاض از مال او برداره. من به کسی بدهکارم، گردن نمیگیرم به دهی خودم را، این کار میکنم، این مالی که به معاطات من گرفته بودم در دسترس طلبکار من واقع شد، میتونم به اندازه دین خودش از این مال به عنوان تقاض برداره. اگه من به معاطات مالک نشدم لازمه نه حق تقاض به مال غیر متعلق بشه، او دین خودش را تجربه میدید از مال غیر تقاستم برداشت. از یه قاعده جدیده ارسش ها کدا، حق شفهش ها کدا. تجربه میدید یه کلمه هم داره که ریبا، این احجاب به توضیح داره، این لازمه شده که ریبا به مال غیر اگه معاطا سبب ملک نباشه ملکیت نیاره، ریبا به مال غیر متعلق بشه. این فرض چطوری که ربا به مال غیر متعلق بشه؟ فرض کنید من 10 من گندم به معاطات خریدم، معاطات ملکیت نیاورد، من مالک این 10 من گندم نشدم، فقط تصرف من در اون جایزه، من مالک نیستم. همین گندم که 10 من فروختم به یکی به 11 من، لکه آقایون خوندن در بیع ربوی اگر در احد الاوله زیاده وجود داشته باشه ریباست و بی باطل است و حرام، بی ربوی باطل است و حرام. خب من این 10 من گندم را به کسی قرض دادم یا فروختم به 11 من، باید ربا به مال غیر متعلق باشه. گندم که مال من نبود، همین که من نبود، تصرف من در اون مباح بود، بی من اگه ربوی هم نباشه بی من باطله، چون مال غیر را فروختم، به فروختن مال غیر متفاضلن ربا محقق نمیشه، بی از رس از ریشه باطله. اما اگه بگیم به معاطات ملکیت حاصل نمیشه، لازم از ربا متعلق بشه به مال غیر که از
من گندم کسی را، نیک خودم نیست، گندم شما را 10 من اشاک رفتم به 11 من. این بی ربعی شده چه بی باطله، بی مخدر نشده تا ربا متعلق بشه یا متعلق بشه، ربا حاصل بشه یا حاصل بشه، بی واقع نشده. اما در معقود به معاتات اگه به مثل خودش بفروشه و زیادم باشه، همه میگن بیزه بویز به ربا و فعل حرام انجام داده. پس معنیش این است که به فروختن مال غیر ربا محقق بشه. و غیر از اینم ایشون مواردی را خیلی موارد عجیب غریب میگه غاصب اگه مال معخوذ به معاتات را غاصب آمد و غصب کرد یا در دست غاصب تلف شد، من این کتاب را به معاتات گرفته بودم مالک نشدم، غاصب آمد این کتاب را از من غصب کرد. حالا چه مال غیر را فروختن؟ به فروختن مال غیر متقاضلن ربا محقق نمیشه، به از رست از ریشا باطله. اما که بگیم به معاتات ملکیت حاصل نمیشه، لازم از این از ربا متعلق بشه به مال غیر، که از من گندم کسی را، ملک خودم نیست، گندم شما را 10 منشا فروختم به 11 من. این به ربعی شده چه به باطله، به محقق نشده تا ربا متعلق بشه یا متعلق بشه، ربا حاصل بشه یا حاصل بشه، به این واقع نشده. اما در معقود به معاتات اگه به مثل خودش بفروشه و زیادم باشه، همه میگن به این ربعی ربا و فعل حرام انجام داده. پس معنیش این است که به فروختن مال غیر ربا محقق بشه. و غیر از اینم ایشون مواردی را خیلی موارد عجیب غریب میگه غاصب اگه مال معخوض به معاتات را غاصبی آمد و غصب کرد یا در دست غاصب تلف شد، من اون کتاب را به معاتات گرفته بودم مالک نشدم، غاصبی آمد و این کتاب را از من غصب کرد، حالا چه بره از غاصب این کتاب را مطالبه بکنه؟ من برم مطالبه بکنم؟ من که مالکی کتاب نیستم. پس معنیش این است که به غصب او من مالک شدم، او که این کتاب معخوض به معاتات را از من غصب کرد، به غصب و من مالک شدم این کتاب را. و من میرم از اون مطالبه میکنم، میگم کتاب من را برده یا نه پس بده، ترتیب انده اون مطالب، مطالب این قابضه، به غصب او این مالک شد، این خیلی عجیبه، غصب مگه از مملکاته؟ غصب قاسم، قاسم بیاد مال کسی را از دست من غصب کنه ببره، من مالک شدم. اگه در دست قاسم تلف شد، این بره از اون طلب کاری بکنه. تطبیق برمودیم در طلب اینم عرض بکنم و تطبیق بکنیم. نه اینکه آقایانی که در مسئله معاتات قائل به اباحه تصرفن میگن اون روزم خوند ما و این طلبت ما دامت العین باقیه لکل منهما فسخ المعاتله، مادام که این در دست این و در دست او باقی است میتوند رجوع بکند. خیلی تلفات چی میشه؟ لازمه. خب ایشون میگه قول به اباحه و عدم ملک مستلزم تأسیس قواعد جدید است. چطور؟ مال در دست من تلف شد، میگن با تلف معاتات لازم میشه. این که با تلف لازم میشه، من قبل از تلف مالک شدم اون مال را، این مالی که به معاتات گرفته بودم در دست من تلف شد، حالا من مالک شدم و ملکیتم لازمه، قبل از تلف به اون مالک شدم. عبارت این است که این فعتی بود، این تقدم مسبب بر سبب، ملکیت سببش تلفه، قبل از تلف من مالک بشم، این تقدم و مسبب بر سببه. اگر در آن تلف من مالک شدم، چیزی که در معرض تلفه و قابلیت ملکیت را نداره، اون آنی که تلف شده همین آنم من مالک شدم، چیزی در آن تلف قابلیت ملکیت را داره نه. بعد از تلف اگر مالک شدم، تلف شد بعد از تلف، من این کتاب را مالک شدم، تلفم اون پولی که من پیشو داشتم او را مالک شد. بعد از تلف اگر مالک بشم، این آیا ملک معدوم نیستم به شیء معدوم میتوند مالک بشه؟ این که معدوم شده میتوند به اون مالک بشه؟ بله؟ نه. پس تلف یکی از مملکاته، قبل از تلفش عجیبه، بعد تلفش قابلیت ملک نداره، بعد از تلف اگر مالک بشه، این ترجمه رو مدید، بله
مالکیت به امر شیء معدومه. غیر از اینم موارد ایشون نقل میکنه، میگه اگه ما قائل بشیم معاطات ملکیت نمیاره، فقط اباحه تصرف میاره، لازم گرفته این همه قواعد جدیده را که یه مقدار شخارزن از کردم بقیه رام در تطبیق از میکنم، خیلی دیگه احتیاج به خارج گفتن ندارم، این مستلزم تأسیس قواعد جدیده میشه. پس اینا دلیل برنه که از اول ملکیت حاصل شده. بله، هادا اشاره به چی بود؟ هادا دیروز خوندیم که بله گفت از آیه شریفه اهل الله البیع عرض کلیت بیع و صحت بیع را میفهمه. ما امکان اثبات صحت المعاطات کلیبت و الاجاره به بعضی اطلاقات ما، به بعضی اطلاقات هبه و بعضی اطلاقات اجاره، یعنی دلیل داره مطلقات دلالت میکنه به صحت اجاره، چه به صیغه چه به معاطات. ها کداهی به اطلاق اونها حکم میکنه معاطات در اجاره و در هبه صحیحه و تطمیمه فی البیع بالاجماع المرکب، در بیع به اجماع مرکب تطمیم میکنیم. ترجمه فرمودید به اجماع مرکب تطمیم میکنیم، یعنی چی؟ بگیم یا معاطات مطلقات صحیحه یا مطلقات صحیح نیست. نمیشه گفت که در هبه و اجاره صحیحه ولی در بیع صحیح نیست، این خرق اجماع مرکب میشه. حالا ما این نماد چیست؟ مادو که رو مطلبی که دیروز گفتیم که ممکنه از اول ملکیت حاصل نشه، مقارن تصرم ملکیت حاصل بشه. نه این نمازکر، مادوکر این بود من امن للفقی، این بیان مازکره برای فقی جایز التزام حدوث الملک این در تصرف المتوقف علیه، هر وقت تصرفی که موقوف بر ملکه خواست اون تصرف را انجام بده، در اون زمان ملکیت حاصل میشه، از اول حاصل نمیشه. ما دیروز گفتیم که فقیه ممکنه ملتزم این حرف بشه. این موضوع که حین تصرف ملکیت حاصل بشه از اول حاصل نشه، لا یلیق بالمتفقه، به شخصی که مجتهد نیست ولی خودشا به صورت اجتهاد و اجتهاد را به خودش بسته، با او لایق نیست. فضلن عن الفقیه، فضلن کسی که فقیه حقیقی جدا و واقعا فقیه باشه. ولذا ذکر بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد که مرحوم شیخ جعفر کاشورفتاز فی مقام الاستبعاد، در مقام استبعاد مرحوم کاشورفتاز بوده است که ان القول بالاباحه المجرده، اگه ما در معاطات قائل به اباحه مجرد از ملک بشیم، نه از طرز قصد متعاطین از تملیک و البی، با اینکه قصد متعاطین چی بود؟ قصد متعاطین تملیک و بی بود، اگه ما قائل به اباحه بشیم مستلزم لتأسیس قواعد جدیده، این لازم است که ما در فکر یک قواعد جدیده را تأسیس بکنیم بدون اینکه ریشه اسلامی و دلیلی داشته باشه. منها یکی از اون قواعد جدیده که علل قول بالاباحه لازم میاد اینه ان العقود و ما قام مقامها، عقد و هر چیزی که قائم مقام عقد، ایگا، معاطات، امثال اینها، لازمش این بشه که لا تتبع القصود، لازمش این بشه که عقد تابع قصد نشه. تابع امروز در اسلام هر تابع قصد بود، اگه با معاطات ملکیت حاصل نشه با این تصرف حاصل بشه، لازمش اینه که پس عقد تابع قصد نشد، قصد ملکیت بود واقع نشد، اباحه تصرف که اصلا قصد نکرده بوده. منها یکی از این قواعد جدیده که تأسیسش لازم یاد اینه ان یکون ارادت و تصرف من الممالکات، اراده تصرف از مملکات بشه. مالی را که من به معاطات گرفتم مالک نشدم، هر وقت خواستم تصرف بکنم به خواستن تصرف من مالک بشم. آیا در اسلام اراده تصرف در مال غیر از مملکاته؟ انسان در مال غیر اراده بکنه تصرف را، این ملکیت میاره. پس باید یه باب جدید باز بکنیم، بگیم اراده تصرف در مال غیر بعد از این دیگه از مملکاته، این لازم. تیملک العین او المنفع، عینی را که به معاطات گرفته بود، منفعتی که به معاطات گرفته بود، مالک این منفعت بشه، بی ارادت تصرف به ما هر نخواست در عین و منفعت اراده کرد تصرف، به اراده تصرف مالک بشه، در حالت که عین و منفعت هر دو مال غیره. او معهو دفعتن، معهو یعنی اراده تصرف، نه ضمیر به تصرف برمیگرده، اراده تصرف به مجرد اراده هم نه، اراده تصرف با تصرف، یعنی اراده که کرد و تصرف کرد، اراده با تصرف دفعتا ملکیت بیاره. این یک قاعده جدیده میشه. ولم یخطر ببال المالک الاول علیز نفیشه من حاله تصرف، گرچه از ذهن مالک اول هم اذن در تصرف در این اشیا از ذهنش هم خطور نکرده بود. ارکدم اینا برای چی میگه؟ مقدمه است برای اینکه شما ممکنه به نظرتون بیاد بگید مالک خودش اذن در تصرف داده و اذن در تصرف اذن در تملیکه، به طوری که اعتق عبدک انی یا تصدق به مال انگ، میخواد بگه مالک اول از ذهنش هم اذن در تصرف خطور نکرده بود تا بگه مالک اول خودش اذن در تصرف داده، گفته ببر بفروش، اذن در به اذن در تملیکه. اگر من کتاب را به شما بدم بگم این کتاب مال منه، ببر از آن خودت بفروش، کتاب منو از آن خودت بفروش، برا خودت بفروش، این معناش چیه؟ این معناش اینه که هر وقت خواستی بفروشی از طرف من این کتاب را مالک شو، به خودت تملیک بکن، از طرف من تملیک بکن، از طرف خودت قبول بکن، مالک شو بعد بفروش. این عیب نداره. تجربه فرمودید به مالی انکه، مال مرا از آن خودت بفروش، این عیب نداره، اذن در به اذن در تملیکه. اما در مانند اصلا از ذهنی از بال مالک اول هم خطور نکرده بود اذن در تصرف بده تا بگیم که اذن در تصرف اذن در بیه. لأنه قاصد للنقل من حین الدفع، بران که مالک اول قصد نقل کرده بود، میخواست ملکیتش را نقل بکنه، قصد نقل کرده بود، نه اذن در تصرف از حین الدفع. لأنه لا سلطان له بعد از ذلك، بعد از نقل، بعد از ملکیت و دیگه سلطنت نداره، تصرف بکنه، اون قصدش قصد تملیک بود، نزد در تصرف، بعد از تملیک و سلطنت در اون مال نداره، تا اذن در تصرف بدد یا اذن در تصرف ندد. به خلاف من قال اعتق عبدک عنی، به خلاف کسی به کسی بگد عبد خودت را از طرف من آزاد بکن، این معناییه این اذن در آزاد کردن عبد از طرفین اذن در تملیک، یعنی بهت وکالت دادم عبدت را به من تملیک بکن و بعد از طرف من هم آزاد بکن، ولو صراحتا اذن در تملیک نداده، ولی اذن به اذن در تملیک، اذنی که داده عبد خودت از طرف من آزاد بکن، که نه اذن داده عبد خودت را به من تملیک بکن و بعدم آزاد بکن، این عیب نداره، ولی در مانندی اذن در تصرف نداده بود تا بگیم این تصرف اذن در تملیک. یا متصدق مالی انکه، مالی مرا از خودت صدقه بده، این عیب نداره، مال مرا از خودت صدقه بده معناییه معناش اینه که اول از طرف من وکالتن مالک مال من باش، یعنی تملیک بکن از طرف من وکالتن، قبول بکن از طرف خودت اصالتن وقتی که مالک شدی بعد صدقه بده، این عیب نداره، ولی این اذن در تملیک نیست، اذن در صدقه است، ولی اذن به لازم، اذن به ملزومه، اذن به صدقه دادن، اذن به ملکیت، برای اینکه لا ملکه لا صدقه الا فی ملکه. و اینها یکی از قواعد جدیدن است که این الاخماس و الزکوات و الاستطاعه استطاعت حد و دیون یعنی ادائده طلبیده و نفقات و حق المقاسه که توضیحش را خارجن دادن و حق شفعه، این نداره، این حق شفعه را بگم، حق شفعه ترز کنید، من بفرد در مورد است که احد شریکه سهم خودش را در حال شرکت بفروشه بدون اطلاع شریک دیگر، این شریک دیگر حق شفعه داره، هر کسی که سهم شریکش را خریده شرم میتوند برد ثمن او را به او بدهد و مبی را از دست او بگیرد، این حق شفعه است. فرض کنید ما به یک خانه دو برادر شریکیم مشاعن، برادر من سهم خودش را سه دونگش را به معاطات به کسی دیگه فروخت، به معاطات فروخت. خب اون وقت اگر معاطات ملکیت نیاره، این لازمه از حق شما به مال غیر متعلق بشه. من شرعاً برادرم که سه دونگ سرمخدش را فروخته میتونم برم اون کسی که از برادر من خریده پول او را به او بدم، سه دونگ را از دست رو بگیرم، مالکی شش دونگ خودم باید. این شرعاً زایده. اگه معاطات ملکیت نیاره، برادر من که به معاطات فروخته بود، اون مشتری که هنوز مالک نشده بود، با اینکه مالک نشده در دستور هنوز ملک غیره، حق شفع من بر اون متعلق بشه. پس معناش این است که یه قاعده جدیده ما تأسیس بکنیم، بگیم اگر معاطات ملکیت نیاره، بگیم بعد از اون دیگه حق شفع مشتری که هنوز مالک هم نشده، ملکیت در مال مالک اولی هنوز محفوظه، بازم حق شفع تعلق میگیره. این یه قاعده جدیده. ارثش وقتی که انسان میمیره، مالی که به معاطات گرفته به ارث به ورثه میرسه. معنیش اینه که بعد از این دیگه ارث به اموال غیر متعلق بشه. ورثه من ملک من از من ارث نبرد، ملک غیر از من ارث بود. خب و ربا که توضیح دادم، وصیت میگم بعد از من این فرشی که به معاطات گرفتم بعد از مرگ من بدید بزه، پس مال غیر را من دارم وصیت میکنم. همه اینها یتعلق به مافیت، استطاعت دیون اینها همش متعلق میشه به چی؟ به اون مالی که در دست اینه. مع العلم بی بقاء مقابله و عدم تسر، علمم داره مقابلش هم در دست اون طرف باقی. اینه چرا میگه اگه مقابلش در دست او تلف بشه، ممکنه به تلف او من مالکی مال بشم. هر چی را به معاطات گرفتم، پولی که به اون دادن هنوز پولم در دست او باقیه. مردم این فرش هنوز ملک من نشده، باید به ارث به ورثه برسه. تجربه مودی این عرض کردم، چون به تلف ملکیت حاصل میشه، این قید را که میاره مقابلش هنوز تلف نشده، چون مقابلش اگه تلف باشه منم مالک این مافیت میشم. تعلق استرا، تعلق دید، تعلق نفقات عیب نداره. من هیچ، فقط تصرفش مباهه. غیر از این من از شما کتابی امانت بیارم، شما بگید ببریم شما مطالعه بکن، تصرف بر من مباهه یا نه؟ ملکیتش مال شماست یا نه؟ اگه شم بردم به ورثم میرسه؟ با همین من مستقی میشم؟ ادایده این از همین مال شما که پیش منه، خودتونم گفتید تصرفش مطالعهش بر شما الان. خب اینم مال غیر است که تصرفش مباهه. و عدم تصرف مقابلش هم همطوره، مقابلش هم مال منه در دستو، مال شما در دست من، ملک منم در دست شما. بر شما تسر در میکی من مباه، بر منم دستر رو در میکی شما مباه. این طوریه دیگه. او عدم العلم به، یا علمم نداریم این مقابلش در دست و باقی تلف شده یا نشده، تیون فابیل است، با اصل نقل میشه، میگم اصل این است که تلف نشده. تیقون متعلقتم به غیر الاملاک، پس معنیش این است که استطاعت و دیون اینها همش متعلق بشه به چی؟ به غیر ملک متعلق بشه، با ملکی نیست متعلق بشه. و این نفسه تطلقنا ولتد یترت ولی کدالک، صفت غنی بودن که دیگه نتونن زکات بگیرن، یا فقیر بودن متعلق بشه به ملک غیر. یعنی اگر ملک غیری که محفوظ به معاطاته در دست من باشه بشم غنی، اگه در دست من نباشه بشم فقیر. فقر و غنا مترتب بشه به وجود مال محفوظ به معاطات، به عدم وجود مال محفوظ به معاطات. توجه کنید، غنا مترتب به وجود، فقر مترتب به چیه؟ به عدم وجود. یعنی مال محفوظ به معاطات در دست من نباشه، شم محتاجم و فقیر مستحق زکات. اگر مال محفوظ به معاطات در دست من باشه، من غنی هستم. پس فقر و غنا مترتب به چی شد؟ به وجود مال غیر در دستید، یا عدم وجود مال غیر در دستید. خیلی عجیبه. تیسیر ما لیس من الاملاک به حکم الاملاک، چیزی که ملک نبود در حکم چی شد؟ در حکم ملک شد. و منها کون تصرف من جانبی، تصرف از یک جانب، یعنی با معاطات که من مالی را گرفتم، من در این مال تصرف بکنم، یا اون طرف من مقابل من در اون تصرف بکنه. تصرف او علاوه از خود او را مالک بکنه، منم در اینجا مالک این کتاب بشم. یا من در این کتاب تصرف بکنم، من که مالک شدم، پولی که به او دادم، او هم قهرم به پول مالک میشه. خب تصرف من علاوه که مملک به من، مملک کیم هست؟ مقابل منم هست. اون عوضی که در دستوز هم مالک او بشه. خیلی هست. بله. نمین ها کون تصرف من جانبه، یعنی تصرف در مال معهود به معتاد از یک طرف یا طرف بایه یا طرف مشتری مملکن جانب الاخر، جانب دیگر را مملک باشه. جانب دیگر را برن که من که مالک شدم به تذکر را هم مالک میشه اون عوضی را که در دست رو. پس تصرف من هم به من مملک شد و هم به مشتری مملک شد. خب مذاکن الى غرابتی اسناد الملکی لتصرف، الان از این کسان خیلی غریب است که مالکیت در شر مستند به چی بشه؟ به تصرف در مالغه. و منها یکی از اون قواعد جدیده که تأسیسش لازمه دینه جعل و تمت تلف سماوی من جانبی، اگر به تلف آسمانی از یک طرف تلف شد، یعنی خودش اطلاف نکرد، به تلف سماوی به ازل طبیعی و به حوادث طبیعی اگه طلب شد از یک طرف، مملکن للجانب الاخر، در دست من به طلب سماوی طلب شد، این مملک بشه کیا؟ اون جانب دیگر را که طرف من بود یا بایه بود یا مشتری. وقتف من الجانبه، اگه از هر دو طرف طلب شد، مال در دست من طلب شد، در دست رو هم طلب شد، معت تفرید معینا للمسمى من الطرفه، از هر دو طرف مسما را معین بکنه. مسما یعنی در دست من مال او در دست من تلف شد، مال منم در دست او تلف شد، مال او مقابل مال من، مال منم مقابل مال او، که مسما بود. به نام مسما میگن در معاتات عوض کتاب او بود، عوض او هم کتاب بود. این معین میشه، یعنی مال من عوض مال من او شد که تجربه بودی در دست من بود، عوض مالی او هم او بود که در دست او بود. این تعیین بکنه دیگه رجوع به قیمت نکنند. در حالتی که اگه مال کسی در دست من طلب بشه، از من چی میگیرد؟ قیمت واقعی را میگیره. اگه از هر دو طرف طلب شد، مال من مسمى بشه برای او، مال من مسمى بشه برای او، دیگه رجوع به قیمت نشه. ترجمه فرمودید حتی یکون له رجوع به تفاوت، تا رجوع به تفاوت جایز باشه. رجوع به تفاوت چی؟ ممکنه قیمت با اون عوضی که من به او دادم با اون متفاوت بشه در بازار. من ارزون خریده بودم، گران خریدم، ممکنه قیمت متفاوت بشه. نه، مال من عوض مال او، مال او هم عوض مال من، دیگه رجوع به قیمت نباشه. دما حصوله فی ید الغاصب، اگه این مال مأخوذ به معتاد در دست غاصب اگر حاصل شد، غاصب مال مأخوذ به معتاد را غصب کرد، او تلف و حفیها یا در دست غاصب تلف شد، تلقول بی انده المطالب، اگه ما قال بشیم بگیم مطالب این کیه؟ زمیره این نهو به کی برمیگرده؟ این نهو المطالب قابل، همین که قبض کرده بود، یعنی در دستور بود به قرینه مقام. این کسی که در دستور بود او مطالبه، چرا؟ لانهو تملک بالغصب، برای اینکه با غصب او مالک شد، حالا که مالک شد برات او مطالبه بکند. امی طلب فی ید الغاصب، یا در دست غاصب که طلب بشه این مالک شد. این غریبه، آیا به غصب غاصب، غاصب مال کسی را در پیش من که بود غصب بکند، من مالک بشم اون مال را؟ یکی از اسباب مملکت که باشه غصب غاصب باشه، خیلی غریب. بل قول به عدم علمی، قائل بشیم بگیم این مالک نشده، با غصب مالک نشده، مالک نشده، این چیکاره است؟ رفته طلب میکنه، این چیکاره است؟ اگه مالک نشده غاصب از دست من غصب کرده، به غصب. اگه من مالک شدم این غریبه، نسل سابقه نداره. اگه مالک نشده مالک نشده، من چیکارم برم مطالبه بکنم؟ ترجمه فرمودید بعید جدن ما این نفکی تلف قهری، اگه قهرن تلف شد، قهرن تلف شد یعنی به تلف سماوی در دست من، مالی که به معاطا تخص کرده بودن تلف شد. نه این کل اما میگم بی تلف، این تلفت لازمت، اگه تلف شد معاطا لازم میشه. در این جایی نمی پرسیم این ملکت تالفه قبل از تلف، تالف اون مال تلف شده را قبل از تلف او مالک شد، این که تلف شد، این ملکت قابضو از تالفه قبل از تلف، این قبض کننده مال تلف شده را قبل از تلف اگه مالک شد، تعجیب و نتی عجبش ها خارده نکن. چرا عجیبه؟ این تقدم مسبب بر سببه. سبب ملکیت تلفه، بعد تلف میشه. من از حالا مالک شدم، سبب ملکیت بعد میاد، من قبلا مالک شدم. این تقدم مسبب بر سببه. و معه بعیدون، بعد تلف مالک بشه، یعنی در آن تلف مالک بشه، همین آنی که تلف میشه در همین آن مالک بشه، اینم بعید لعدم قابلیته. مالی که در معرض تلف قابلیت ملک را نداره. و بعده ملک معدوم، اگه بعد از تلف مالک بشه، اینم مالک شدن به امر معدوم، معدوم نشان میشه مالک بشه نه. و به عدم دخول فیل ملک، و اگه در ملک دانشه یکون ملک آخری به غیر عوض، اون وقت ملک دیگری بدون عوض میشد و مخالف سیره که تردار انشاءالله.